و جهتگیری اصلی دولت 14 در دستور کار ما هست که من تقاضا میکنم جناب آقای روزبه کردونی به عنوان نماینده ستاد جناب آقای پزشکیان برای ما در این حوزه صحبت بفرمایند. شما 5 دقیقه از الان فرصت دارید.
خب من مجدد تشکر میکنم از همه دستاندرکاران این برنامه. خب اون چیزی که آقای دکتر پزشکیان به عنوان چارچوب کلی گفتمانی خودشون در این ایام با مردم در میون گذاشتند 4 محور اساسی و کلی داره که بعد نگاه فرهنگی ایشون رو زیر ذیل اون 4 مؤلفه توضیح خواهم داد. 1. صداقت. صداقت البته یک امر اخلاقی بسیار خوبی است، اما صداقت در حکمرانی هم معنا و مفهوم ویژه‌ای داره. صداقت در حکمرانی یعنی پذیرش واقع بینانه وضع موجود.
بله.
تحلیل درست و حکیمانه و عالمانه از این که ما در کجا ایستاده‌ایم و در تحلیل شرایط موجود و آسیب شناسی وضع موجود. خب حتما آقای دکتر پزشکیان هم اعلام کردند که دروغی نخواهند گفت، فریبی نخواهند داد، نه به مردم، نه به خودشون و نه به حاکمیت. بنابراین در این چارچوب اولین گام این هست که ما یک نگاه دقیق از وضعیت فرهنگی خودمون داشته باشیم و شناخت و تحلیل درست.
بله.
حتما ایشون هم باز اشاره کردند که اهل کارشناس، اهل فن، متخصصین و کارشناسان متصدی کار خواهند بود. حتما در حوزه فرهنگ هم به همین شکل خواهد بود. صدای مردم و صدای نخبگان شنیده خواهد شد و مورد توجه قرار میگیره.
بله.
بنابراین ما 3 رویکرد اساسی رو اینجا نام بردیم. رویکرد 4 یک حکمرانی خردورزانه انعطاف پذیر در حوزه فرهنگ و هنر و مسائل اجتماعی اعمال خواهد شد.
بله.
اما چه وضع مطلوبی رو آقای پزشکیان در حوزه فرهنگ و مسائل اجتماعی مد نظر دارند؟ مهمترین بخشش اینه که یک جامعه امن، نه یک جامعه امنیتی ما باید در کشور محقق کنیم. فرهنگ نباید در گروه نگاه امنیتی باشه، بلکه امنیت ما باید در گروه تعالی فرهنگی باشه.
بله.
ما باید در وضعیت مطلوبی قرار بگیریم که جامعه از نگرانی، خستگی و ناامیدی رها بشه و حسرت و تحقیر شدگی در اون وجود نداشته باشه. ما وقتی از فرهنگ صحبت میکنیم، حتما فرهنگ نگاه به گذشته داره، نگاه به هویت داره، به تاریخ داره، اما امروزه فرهنگ رو ظرفیت آرزومندی و رویا پردازی یک ملت هم تعریف میکنند. فرهنگ یعنی این که یک جامعه چقدر به آینده خودش امیدواره، چقدر میتونه رویا پردازی داشته باشه و چقدر ظرفیت آرزومندی در اون جامعه وجود داره و مستحکمه. یک مسیر مطلوب که بعد از تحلیل و واکاوی دقیق وضع موجود به سمت اون حرکت خواهد شد اینه که ظرفیت آرزومندی مردم خوب ایران افزایش پیدا بکنه و به هر حال ما در جامعه‌ای زندگی کنیم که هماهنگی دینامیک بین فرهنگ و آزادی، تنوع اندیشه، تکثر هویتی، چند صدایی، تحول دیگری، مدارا با درون وجود داشته باشه و البته دین، زبان، هویت و حافظه و تاریخ ما با تحولات زمانه و با آن چیزی که امروز در دنیا داره میگذره هم خودش رو همگام و منطبق بکنه. منطبق به معنی پذیرش هژمونی گفتمانی فرهنگی بیرون نیست که ایران و ایرانی ها در طول تاریخ نشون دادن که آنچنان فرهنگ عظیم و غنی دارن که دنیا باید در پیشگاه این عظمت فرهنگی سرخم بکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. صحبت های جناب روزبه،
من از وقتم مونده.
بله، هنوز وقتتون مونده.
در جمع‌بندی 5 دقیقه اول،
بله.
پس من میخوام بگم ما در ابتدا یک نگاه به وضع موجود خواهیم داشت، واقع گرایانه و با صداقت وضع موجود رو تحلیل میکنیم، با مردم اون رو در میون میگذاریم، با اهل فرهنگ اون رو در میون میگذاریم، یک وضع مطلوب رو هم در نظر داریم.
در
فرایند رسیدن به وضع مطلوب اهل فرهنگ، فرزانگان و دانایان حکمرانی فرهنگی را در دست خواهند گرفت و ساحت فرهنگی اجتماعی در یک ساحت فرهنگی اجتماعی مدیریت میشه و حکمرانی در اون اعمال میشه، نه در یک نگاه امنیتی و بگیر ببند و مسائلی که شأن فرهنگ هنر نیست.
متشکرم. صحبت جناب روزبه کردونی، نماینده ستاد جناب آقای پزشکیان را شنیدیم. فرصت 5 دقیقه ایشون به پایان رسید، به دلیل اینکه نماینده ستاد جناب آقای پور محمدی و همینطور نماینده ستاد جناب آقای زاکانی هنوز به جمع ما نپیوستند. صحبت های جناب آقای محمد باقر مفیدکیا نماینده ستاد جناب آقای جلیلی را به اتفاق میشنویم. بفرمایید، از این لحظه شما 5 دقیقه فرصت دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا من عرض کنم که بنده قرار نبود الان اینجا باشم. جناب آقای دکتر محمد هادی همایون در حقیقت قرار بود که اینجا حضور داشته باشن، حالا به دلیل فشردگی برنامه ها و اینکه دیشب هم برنامه فرهنگی آقای جلیلی در تلویزیون بود،
بله،
و فشردگی برنامه، ایشون توفیق حضور در محضر مردم شریفان رو نداشتن. من به نمایندگی از در حقیقت ستاد جوانان آقای دکتر اومدم و تخصصم هم سینما و تلویزیون رسانه است.
خیلی هم
طبیعتاً تو همه حیطه‌ها ادعای تخصصی ندارم، اما تا حدودی بر اون حد که در جریان برنامه های آقای دکتر جلیلی هستم، اگر لازم شد توضیحات رو میدم. اونجایی هم که در حیطه تخصصی من نباشه طبیعتاً میسپارم و اون برنامه‌ای که بازم در ادامه خواهد بود و در مناظرات و اینها مطرح خواهد شد.
در این 5 دقیقه الان این فرصت است که شما در تو روی کرد و در حقیقت جهتگیری اصلی دولت 14 هم برای ما صحبت بفرمایید.
عرض کنم که ببینید روی کردهای کلی، حالا ما وقتی می‌خوایم وارد ادبیات دانشگاهی و فاخر بشیم، خب میشه جملات زیادی رو ردیف کرد و خلاصه به قول برخی از دوستان میشه انشا گفت. من ترجیح میدم که خیلی خلاصه و موجز به سبک دیالوگ نویس ها خیلی موجز و البته در حد فهم عمومی صحبت بکنم،
بله،
چون خودم هم جزء همون بخش عمومی میدونم و ترجیح میدم که ادبیات نخبگانی در این مورد استفاده نشه یا حداقل کمتر استفاده بشه. عرض کنم که خب رویکرد کلی در برنامه فرهنگی آقای دکتر جلیلی بحث دفاع از خانواده است، یعنی هر چیزی که این رو محور قرار بده تو اولویت قرار داره. مورد بعدی هم بحث استفاده از ظرفیت های ملی و بین المللیه، با توجه به توانایی که ایشون در عرصه بین المللی داره و به هر حال توی دنیا ایشون شناخته شده است، در بین تمام کاندیدای محترمی که حضور دارن توی انتخابات، آقای جلیلی مطرح ترین چهره بین المللی ایران توی این بین عزیزان و تعاملات فرهنگی ایشون با دنیا با سران کشورهای مختلف زیاد بوده، بعضا تو خاطراتشون هم گفتن و اینها. آزاد کردن ظرفیت هایی که ایشون از سال 92 میگفتن یه بخشش همینه که ما یه فرهنگ مولد هستیم. فرهنگ مولد هم میتونه برای خودش تولید بکنه، هم میتونه برای کشورهای هدف و برای فرهنگ های نزدیک و دور میتونه تولید محتوا بکنه،
بله.
و این گسترش و بستش کسی میتونه انجام بده که این ظرفیت های بین المللی رو بشناسه. این هم در بحث اقتصادی به ما کمک میکنه و هم در بحث به هر حال ادعایی که انقلاب اسلامی داره از ابتدای ایجادش این رو داشته. این یک نکته کلی. بعد در مورد مدیریت، ما معمولا خب بحث فرهنگ پیش میاد، اولین سوال اینه که مدیریت فرهنگی به هر حال متولی این امره. ما توی انتخابات ها معمولا میبینیم ستادهای مختلف وقتی که تشکیل میشن معمولا اینطور بوده روال که وقتی کسی رئیس جمهور میشه ضعیف‌ترین عضو ستادش که احتمالاً مثلا ممکنه مسئول روابط عمومی ستاد بوده یا مسئول نمیدونم رسانه ستاد بوده یا چه میدونم مدیر دفتر مثلا اون شخص بوده یا هر چیزی، این معمولا اینجور افراد رو میگذارن به عنوان وزیر فرهنگ یا مدیر کل فرهنگی و اینها. این یک رویکرد غلطیه و باید این اصلاح بشه. دیدگاه آقای دکتر جلیلی هستش که مدیر فرهنگی در موضوعی که مدیریت میکنه، چه در موضوعیت کلانش چه در موارد خرد، مثلا شما فرض کنید مدیر سینمایی، مدیر نمیدونم موضوعات دیگه، بچه در بحث کلان، باید تون موضوع هم دانش داشته باشه، دانش هم آکادمیک هم تجربی، و همین که پختگی و تجربه کافی رو داشته باشه. این یه مقداری هم به سن و سال هم برمیگرده، یه مقداری به تجربه زیسته برمیگرده، زندگی در فضای زیسته اون عرصه فرهنگی برمیگرده. و اشتباهی که وجود داره اینه، معمولا توی مواجهه با مدیریت فرهنگی کاندیدایی که به نتیجه میرسن اکثرا تو اینجور موارد ممکن تو حوزه‌های فنی مهندسی آدمای متخصص رو استفاده بکنن، در حوزه اقتصاد مثلا آدم متخصص استفاده بکنن، ولی در حوزه فرهنگ معمولا برخوردها جناحیه، معمولا آدمهای غیر متخصص، آدمهایی که توی این جناح ما نزدیکترین دیدگاه سیاسی رو به ما دارن، معمولا اونها رو میذارن. شما نگاه کنید از اول انقلاب تا الان اکثر موارد، نمیگم همه موارد، در اکثر موارد وزرای فرهنگ صرفا جنبه جناحی داشتن، یا به لحاظ جایگاه فرهنگی هنری افراد صاحب نظر نبودند. به همین دلیل هم معمولا اینطور بوده که در بین اهل فرهنگ و اهل هنر آدم های صاحب نظری نبودند و خیلی هم محل اعتنا نبودند.
یک دقیقه وقت شما بارست.
بله، این روکت کلی مدیریت فرهنگی ایشونه. خود ایشون معتقدن که مدیر فرهنگی خوب یا تولید کننده حرفه‌ای بوده یک زمانی، مثلا فرض کنید اگر مدیر سینمایی قرار میدن باید خودش سابقه تولید آثار فاخر داشته باشه، یا باید مصرف کننده حرفه‌ای باشه. نمونه خوب مصرف کننده حرفه‌ای مقام معظم رهبری هستن. ایشون در زمینه ادبیات و شعر و موسیقی و فیلم و چه و چه، شما کتابی نیست که ایشون نخونده باشه، یا مثلا تو حیطه ادبیات شما می‌بینید جایگاه ایشون چطوره. به چه دلیل ایشون به این جایگاه تجربی رسیدن؟ چون یک مصرف کننده حرفه‌ای بودن، چون زمانی که ایشون در جوانی رمان میخوندن شاید خیلی ها این دقیقه توانایی نداشتن. مصرف کننده حرفه‌ای یا تولید کننده حرفه‌ای، این شخص میتونه مدیر فرهنگی باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. صحبت‌های جناب آقای محمد باقر مفیدی کیا، نماینده ستاد جناب آقای جلیلی را به اتفاق شنیدیم. شما گرامیان برنامه پاستور شماره 14 را از رادیو فرهنگ می‌شنوید که از طریق موج AM ردیف 585 کیلوهرتز و همینطور از طریق موج FM 106 مگاهرتز شما گرامیان میتونید این برنامه رو بشنوید. همچنین به صورت تصویری از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir و همچنین از برنامه کاربردی ایران صدا از طریق تلفن‌های همراه خودتون میتوانید این مناظره را که بین نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری برگزار میشود تصویری شاهد باشید. به من اطلاع میدن که نماینده ستاد جناب قالیباف هم به جمع ما پیوستن. بعد از فرصتی که از همکارانم در اتاق فرمان دریافت میکنیم این گفتگو را پی میگیریم. روز بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. مناظره نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در دوره 14 انتخابات ریاست جمهوری را از طریق رادیو فرهنگ میشنوید. این برنامه پاستور شماره 14 هست که به راهبردها و راهکارهای ارتقای فرهنگ اسلامی ایرانی و تقویت گفتمان انقلاب اسلامی با حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در دوره 14 میپردازه. به عنوان اولین سوال درباره رویکرد و جهتگیری اصلی دولت 14 در حوزه فرهنگی با نمایندگان نامزدها گفتگو میکنیم که به دلیل اینکه برخی از نمایندگان هنوز به جمع ما نپیوستند، با نقطه نظرات دو مورد از نمایندگان نامزدها آشنا شدیم و همینک درخواست میکنم از جناب آقای داوود رحیمی سجاسی، نماینده ستاد جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی، که برای ما درباره رویکردها و جهتگیری اصلی دولت 14 در حوزه فرهنگی صحبت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تأکید آقای دکتر قاضی‌زاده بر خانواده یک عقبه تمدنی داره و ریشه در دوران اوج تمدن ایران و تمدن اسلام داره. این مبنایی که ایشون انتخاب کرده و یا ایده اصلی و دال محوریشون قطعا یک آرمانگرایی شعارگونه نیست، بلکه ارجاع به اصالت و حقیقتیه که میتونه مبنای در واقع ارزیابی و برنامه‌ریزی قرار بگیره. و الا اگه ما در واقع یه ایده بنیادی و اساسی نداشته باشیم، اسیر گفتمان‌های مستمر متأثر از ثروت و قدرت میشیم که در واقع امکان دفاع از یک حقیقت و اصالت رو از ما میگیره. ما در صورتی که قائل به یک اصالت و حقیقتی باشیم، میتونیم از فرهنگ حق و باطل صحبت کنیم، میتونیم از هنر متعالی و لومپن صحبت کنیم، میتونیم از هنر متعهد و غیر متعهد صحبت کنیم. و اگر این ایده اساسی یا این اصالت و حقیقت رو نداشته باشیم، اسیر نسبیت‌هایی میشیم که در ادامه به فروپاشی حتی خانواده به خاطر نسبیت اخلاقی، به خاطر خود مسئله نسبیت‌گرایی که حتی به نسبیت معرفت هم چه بسا کشیده شه، در واقع استمرار و نهایتش میشه فروپاشی خانواده. تأکید آقای دکتر بر خانواده عبارتون اخرای همون اخلاق‌گرایی، همون فضیلت‌گرایی که در فرهنگ و تمدن اسلامی وجود داشته. ما آرزوی در واقع بازگشت به اون تمدن نوین اسلامی رو داریم که بتونیم در واقع در راستای اون تمدن به غایات و اهداف هم انقلاب اسلامی هم و هم روش و تعالی انسان برسیم. حالا اینا در ابتدا شاید وقتی آدم از این حوزه ها صحبت میکنه حوزه های تئوریک نشون بده خودشو، اما بدون نظریه همون حتی شناخت وضع موجود هم چه بسا شناخت دقیق و درستی نخواهد شد. ما اگر اون حقیقت رو قائل نباشیم، اگر به یه اصالتی قائل نباشیم، چه بسا تشییع سردار سلیمانی رو اصلا نمیبینیم، چه بسا تشییع رئیس جمهور شهید رو نمیبینیم، راهپیمایی 40 رو نمیبینیم، چون که وضع موجود رو شما باید با یه عینکی ببینید. صرف اینکه ما بخوایم وضع موجود رو ببینیم و قضاوت کنیم بدون در واقع یک عقبه تئوریک و نظری، ما رو به در واقع سرمنزل مقصود نمیرسونه. حکمرانی و حتی در حوزه های راهبردی بدون نظریه های اجتماعی و فرهنگی که متناسب با زیست بوم ما باشه و در راستای توسعه فرهنگی و نه فرهنگ توسعه، ما رو به ناکجا آبادی میبره که بیگانه از فرهنگ اسلامی ایرانیه. و اتفاقا اگر خود رئیس جمهور متخصص و صاحب نظر نباشه و صرفا کارو بخواد به متخصصان و کارشناسان بسپاره، اتفاقی که میفته اینه که در بزنگاهایی که خود اون کارشناسان و متخصصان با هم تناقض دارن یا حرفاشون نقیض، همه در واقع رئیس جمهور نمیتونه انتخاب کنه و اسیر گفتمانهایی میشه که متخصصان و مشاوران اونو به اون سمت میبرن. در واقع عدم تخصص ماجرای حالا غیر فرهنگی مثال سالم، اما چون ملموسه واسه جامعه ما مثال میزنم، ماجرای بحران بنزین اتفاق میفته. اگر رئیس جمهور خودش متخصص بود بحران‌های امنیتی و پیامدهای ضد فرهنگی رو با گران کردن بنزین متوجه میشد. غیر تخصصی نگاه کردن میشه مونوریل در استانی که کل اون استان شما تو نیم ساعت میتونی طی کنی، ولی در واقع یک خزینه کلان میلیاردی، میلیارد که چه عرض کنم، چند هزار میلیارد که میتونه در هزار در واقع حوزه فرهنگی دیگه صرف شه و جلوی بسیاری از آسیب‌ها رو بگیره، شما بدون تخصص یا بدون انتخاب در واقع نظر درست متخصصان اسیر مشاوره های غلط میشی. در حوزه فرهنگ به مراتب این در واقع آثارش وخیم‌تره، چون که حوزه فرهنگ با انسانیت افراد مواجهه. شاید یک فقیر حتی بتونه عزتمندانه زندگی کنه و مؤمنانه از دنیا بره، اما کسی که اصالت و حقیقت خودش رو از دست میده، اصالت انسان بودگیش رو از دست میده، ناخواسته به ورطه حیوانیت در واقع
میفته.
و ما اگر آقای دکتر تأکید دارم بر خانواده با یه مبنای تمدنی، به خاطر دفاع از اون اصالت و حقیقتیه که منجر به تعالی انسانی بشه.
سپاسگزارم صحبت‌های جناب آقای داوود رحیمی سجاسی، نماینده ستاد جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی را شنیدیم. از ستاد جناب آقای قالیباف، حجت الاسلام احد آزادی‌خواه، برای شرکت در این مناظره بین نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری معرفی شدند که دقایق قبل به جمع ما پیوستند. من خدمت جناب آقای آزادی‌خواه سلام و خوش آمد میگم و اولین سوال که رویکرد و جهتگیری اصلی دولت چهاردهم در حوزه فرهنگی هست پیش روی ما هست، که دعوت میکنم شما هم صحبت بفرمید. از این لحظه شما 5 دقیقه فرصت دارید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همراهان عزیز این برنامه و همکاران گرامی خودم که از طرف ستاد در واقع کاندیداهای محترم اینجا خدمتشون هستیم، و مجری عزیزی که فرصت نشد من اسم از رتالی در واقع بدانم. تشکر میکنم از این برنامه فاخر و خوبی که در روز دعا و نیایش، روز عرفه، روز شهادت از مسلم سلام الله علیه برگزار کردید. انشالله روح مطهر شهدای کربلا از ما راضی باشن. محضر شریفتون، در دولت آقای دکتر قالیباف فرهنگ جایگاه خودش رو داره. ببینید، فرهنگ آن چیزی که رهبر عزیز انقلاب در رابطه با فرهنگ فرمود، تکلیف همه رو روشن کرد. فرهنگ همین نفسیه که ما میکشیم، همین اکسیژنیه که ما استشمام میکنیم و استفاده میکنیم. یعنی فرهنگ میشه گفت شرط لازم بیانه، به قول دوستان فلسفی، به معنا اخص حیات بشره. این یه واقعیته. در دولت های قالیباف، من حالا خیلی نمیخوام در واقع در حوزه سراب صحبت کنم، واقعیت ها عرض بکنم، بالاخره ما محدودیت هایی در حوزه منابع داریم. اولین مسئله ای که ما باید در هر فردی بالا سر دولت چهاردهم بنشینه در بحث فرهنگ تعیین تکلیف بکنه، بحث تأمین اعتبارات مورد نیاز برای حوزه فرهنگ. فرهنگ ما یک فرهنگ غنی و وسیعه. نگاه دولت چهاردهم از در واقع نگاه آقای دکتر قالیباف این است که ما دو ویژگی در فرهنگمون هست که این دو ویژگی ترکیبش میشه یک ساختار جدید فرهنگی که میتونه دنیا رو در واقع متحیر کنه. یک، فرهنگ اسلامی ما، دوم، فرهنگ ایرانی ما. ما هم دیرینمون دیرینه غنی است، هم اسلاممون آموزه های بسیار بالایی در حوزه فرهنگ داره. ترکیب این دو کار بسیار سخت و البته شدنی و البته بسیار جذابی است. ببینید، من میخوام اینو عرض بکنم، ما اگر صرفا نگاه فرهنگیمون اسلامی باشه، به دیرینه و گذشته و تاریخ غنی ایران نگاه نکنیم، این عالیه ولی کامل نیست. علت ناقص است، علت تامه نیست. اگر به باستان خودمون نگاه بکنیم، یعنی ایران باستانی که از شعرا و داستان سرایان و کتیبه ها و سنگ نوشته ها و انواع و اقسام در واقع آثار فرهنگی به دست میاد، به اسلام که بنیه اعتقادی ماست نگاه نکنیم، این هم اشتباهه. آقای دکتر قالیباف ترکیبی از این دو را در واقع همان گونه که امام امت در بحث سیاسی فرمود جمهوری اسلامی، یعنی جمهوریت را کنار اسلامیت آورد، چیزی که دنیا شاید فکرشو نمی کرد و خیلی ها گفتن این شدنی نیست، اما ما دیدیم که شد. این در واقع اتفاق و اون قالب اصلی فرهنگ از نگاه ایشان هست. خب در این نگاه اتفاقات مبارکی باید بیفته. ما باید به دنیا، مثلا من عرض بکنم در شرق خدمتون آسیا، سینمای امری و این مقوله‌ای که مشتری داره و یک ما یک کمپانی سینمایی داریم که نیاز به رقیب داره. من خدمت نرز کنم با 15 کشور ما همسایه هستیم، در حوزه‌های مختلف ما تبادلات و تراز تجاری بالا داریم، اما در حوزه فرهنگ بسیار اندک. شما دارید میبینید در یک کشور مشخص، در مثلا قاره سبز در واقع اروپا، بالغ بر 40 میلیون گردشگر در یک کشور. من اونجا رو خدمتتون عرض بکنم، همکاران گرامی شنوندگان عزیز، رفتم دیدم از نزدیک. یافته ها و در واقع امکاناتی که ما در ایران داریم حتما میتونه تنه بزنه به تنه یک کشور ایتالیایی که ما میگیم مدعی در حوزه گردشگر. مثال عرض بکنم، در سینما، در گردشگر، در کتاب و کتاب نویسی. من خدمت همراهان عزیز برنامه عرض بکنم یک کتاب ما در آثار دفاع مقدس، کتاب دا، چند مرحله در واقع تجدید چاپ شد. گلتن من اصخایم که نباید اسم کتاب من میوردم تبلیغ بشه، اما از ذهنم در واقع پرید. میخوام عرض بکنم ظرفیت هایی ما در این کشور داریم که در حوزه فرهنگ میتواند تأثیر گذار باشه و اینا مقفول شد ماندن، یا اگر مقفول نبودن استفاده اتم و اکمل ازشون نشده. ما فرهنگ رو نباید یک جزء ناقص از یک پیکره کامل ببینیم.
30 ثانیه از وقتی
بره گفت که اون قصه ای که گفت شیر بیال و دم و اشکن که دید، فرهنگی که آقای قالیباف میخواد نویدشو مردم بده، ورزش درش جایگاه داره، هنر درش جایگاه داره، قرآن درش جایگاه داره، خود آموزش و پرورش درش جایگاه داره، سینما درش جایگاه داره، موسیقی حتما درش جایگاه داره و همه پیکره های دیگری که پازل همه اینا تکمیل بشه میشه فرهنگ اسلامی ایرانی.
خیلی متشکرم حجت الاسلام احد آزادیخواه، نماینده ستاد جناب آقای قالیباف، درباره رویکرد و در حقیقت جهتگیری های فرهنگی در دولت چهاردهم صحبت کردن. شما شنوندگان عزیز برنامه پاستور شماره 14 را از رادیو فرهنگ میشنوید که به صورت تصویری هم از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir و همینطور از طریق رادیو کاربردی ایران صدا و گوشی‌های همراهتون شما گرامیان میتونید به صورت تصویری هم این مناظره را پی بگیرید. یه اتفاقی که معمولاً بعد از تغییر و تحول دولت‌ها رخ میده این هست که اون سیاست‌گذاری‌های فرهنگی که شده ممکنه دچار اعوجاج بشه، دچار تغییر و انحراف بشه. سوال بعدی من از نمایندگان محترم نامزدهای ریاست جمهوری این هست که چه اقدامات یا چه برنامه‌هایی باید انجام شه تا با تغییر دولت‌ها ما شاهد کمترین انحراف در مسیر تعالی فرهنگ عمومی جامعه باشیم. دولت ها عوض بشن اما اون ریلگذاری، اون سیاست فرهنگی دچار انحراف نشود. این سال بعدی است که من خدمت شما نمایندگان عزیز عنوان کردم. به همین ترتیب حروف الفبا جناب آقای روزبه کردونی، نماینده ستاد جناب آقای پزشکیان، 5 دقیقه فرصت دارید که پاسخ بفرمید.
خب من قبل از این که به الزامات حکمرانی برای تداوم یک سیاستگذاری فرهنگی بپردازم، یک سوال رو مطرح میکنم و اون این که ما قبلش باید تفاهم داشته باشیم که امروز سیاستهای فرهنگی ما چیه؟
بله.
ما امروز آیا نگاه حکمرانی ما در حوزه فرهنگ حتی در بین دستگاه‌های مسئول یک نگاه یک پارچه و منسجم مبتنی بر منافع و امنیت ملی کشور هست یا خیر؟ اگر ما بخواهیم یک استراتژی فرهنگی و یک سیاست فرهنگی داشته باشیم که با تغییر دولت‌ها و رفتن و آمدن آدم‌ها تغییر پیدا نکنه، ابتدا به ساکن ما باید در اون استراتژی فرهنگی به یک تعریف واحد و مشترک نسبت به مؤلفه‌های اون برسیم که این یک الزام مهمه. در این چارچوب بسیار حائز اهمیتی که ما بفهمیم الان در وضعیت فرهنگی اجتماعی کشور کجا ایستادیم. یعنی ما سیاست گذاری و حکمرانی برای این نیست که ما با مثلا واژه حکمرانی عکس یادگاری بگیریم. حکمرانی برای اینی که ما را از یک وضع موجود به وضع مطلوب برسونه. و سیاست گذاری فرهنگی یا اکشن پلن یا برنامه‌های توسعه یا چشم‌انداز، همه اینها وقتی حائز اهمیت و برای جامعه محلی از اعراب داره که وضع موجود رو بهتر کنه. ما چون الان در بحث امروز هم موضوع خانواده و هم موضوع فرهنگ به دفعات مورد توجه همه بزرگواران هست، چند تا آمار رو من میخوام بخونم و بگم ما این وضع موجود رو آیا در این خصوص باش توافق داریم یا خیر. ما امروز همین آمارهایی رو هم که اعلام میکنم منابع رسمی، مراجع رسمی یا افراد ذی‌مسئول اعلام کردند. توجه به اینا مهمه به دلیل اینکه ما باید بدونیم فرهنگ یک جزیره دور افتاده از محیط جامعه ما نیست. ما نمیتونیم 20 میلیون نفر از مردم ایران در بافت‌های فرسوده زندگی کنن، 15 میلیون پرونده قضایی داشته باشیم، فقط در سال 1402 در استان تهران 2 میلیون و 800